سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه های روز هفتم و مهمان آزادی پخش می شوند. اکنون چند خبر. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست ویژه را در مورد افغانستان برگزار می کند. انتظار می رود که این نشست پشت درهای بسته برگزار شود و یکی از بحث‌های مهم در مورد تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان است. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی ملل متحد در پیام برادی آزادی شام گذشته گفت که حمایت از کارهای ملل متحد در افغانستان به شمول تعیین نماینده ویژه برای شورای امنیت خیلی مهم است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در نشست امروز توصیه‌هایش را در مورد تعیین این نماینده و گزارشش را در باره اجلاس هفته گذشته در دوحه ارائه خواهد کرد. طالبان با تعیین نماینده ویژه برای افغانستان از سوی ملل متحد مخالفت کرده و گفتند که نیاز برای چنین اقدام نیست. یک مقام وزارت فواید عامه طالبان میگوید که بر اثر برفباری و طوفان شدید شهرهای سالنگ برای همه وسایط از نیمه دیشب مسدود شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که برفباری به شدت در سالنگ ادامه دارد و ضخامت برف در ساحات مختلف به بیش از یک متر رسیده است. او افزوده که وزارت فواید عامه از مردم می خواهد که تا اطلاع بعدی از مسیر شهرهای سالنگ رفت آمد نکنند. این شهرها کابل را با نو ولایت شمالی وصل می کند. ریاست هواشناسی افغانستان در کنترل طالبان به روز شنبه اعلام کرده بود که به روزهای یک شنبه و دو شنبه 24 ولایت این کشور شاهد بارش سنگین برف، باران و جاری شدن سیلاب خواهند بود. حکومت اتریش از رهایی یک شهروند 84 سالش از قید طالبان خبر می دهد. بر اساس گزارش ها این مرد سال گذشته به افغانستان سفر کرده بود. وزارت خارجه اتریش گفته که هربرت فریتس دیروز به دوحه پایتخت قطر رسید. صدر اعظم اتریش از تلاش های امیر قطر به خاطر رهایی فریتس سپاسگزاری کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس در ماه می سال گذشته گزارش داد که این مرد اتریشی پس از نشر مطلب در مورد طالبان در یک مجله افراطی راستگرای اتریش بازداشت شد. مقامات طالبان تاکنون در مورد بازداشت و رهایی این شهروند اتریش چیز نگفتند. ایران به روز یکشنبه حملات اخیر ایالات متحده و بریتانیا علیه شورشیان حوثی در یمن را محکوم کرد و گفت که این کشورها به دنبال تشدید تنش و بحران در منطقه اند. نیروهای آمریکایی و بریتانیایی به روز شنبه 24 فوریه حملات تازه‌ای را علیه 18 هدف حوثی‌ها در یمن انجام دادند. این اقدام در پاسخ به موجی از حملات این گروه تحت حمایت ایران که کشتی‌ها را در بحیره سرخ و خلیج عدن هدف قرار داده روی دست گرفته شد. با گزارش رسانه دولتی سوریه در انفجار ماین در یک دشت در آن کشور 14 تن به روز یک شنبه کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری سانا نوشته است که این ماین از گروه دولت اسلامی معروف به داعش به جا مانده بود. پیش از این نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته بود که در انفجار ماین 13 غیر نظامی به شمول زنان کشته شدند. بر اساس گزارش انفجار هنگامی رخ داد که این افراد یک نوع گیاه تیبی را جمع آوری می کردن. گفتگوهای غیر مستقیم در مورد دستیابی به توافق در خصوص رهایی گروگان‌ها از قید گروه تندرو حماس و برقراری آتش‌بس در غزه دیروز هم ادامه یافت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. شبکه خبری القاهره به نقل از مقام‌های مصری گزارش داده که قطر، ایالات متحده و مصر در گفتگوها میانجیگری میکنند. پایان خبرها.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوب را سپری کرده باشید. در این برنامه مهمترین و جالبترین تحولات یک هفته گذشته را مرور میکنیم. از نشست خبرساز دوحه تا اعدام دو تن در مقابل چشمان صدها تن در غزنی، انتخابات پرسر و صدای پاکستان، مرگ سرسخت‌ترین مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین تحفه گرانبهای رئیس جمهور روسیه به یکی از نزدیکترین هم پیمانانش و شکست‌های پیهم تیم ملی کرکت افغانستان. تا پایان برنامه من جعفر احمدی را همراهی کنید. افغانستان در اجندای نشست بین المللی بود و میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. اما جای طالبان در این نشست خالی بود، زیرا سازمان ملل متحد شرایطشان را نپذیرفت، شرایطی که به گفته سرمنشی سازمان ملل ناپذیرفتنی بود. در نشست دوحه نماینده های ویژه کشورهای عضو سازمان ملل، منطقه و سازمان ها برای افغانستان و 3 زن و 2 مرد افغان اشتراک کردند. برخی ها انتظار داشتند که در این نشست یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان معرفی شود، اما چنین نشد. حکومت طالبان گزینش نماینده خاص را غیر ضروری خوانده. اما با وصف مخالفت طالبان، آقای گوترش در پایان نشست دروزه گفت که مشوره ها در مورد گزینش این نماینده را آغاز می کند.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
ما قطعنامه شورای امنیت را به بحث گرفتیم که از من خواسته است یک نماینده ملل متحد را در مشوره با همه جناح‌های دخیل بگمارم، از جمله کشورهای عضو، مقام‌های دیفاکتوی افغان و دیگر قشرهای جامعه افغانستان. تصمیم گرفته شد که من یک پروسه جدی مشاوره را با جناح‌های مختلف آغاز کنم تا شرایط را برای گماشتن نماینده فراهم کنیم که نه تنها بتواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد، بلکه همچنان بتواند به طور مؤثر با مقام‌های دیفاکتوی افغان کار کند. من این مشاوره ها را از همین حالا آغاز می‌کنم و طبیعی است که به شورای امنیت گزارش خواهم داد.
هماهنگ کردن تعامل بین کابل تحت حاکمیت طالبان و جامعه جهانی و تحقق گفتگوهای بین الافغانی از وظایف کسی خواهد بود که انتظار می رود به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گماشته شود. روند گزینش نماینده ویژه زمانگیر و پرچالش خوانده می شود. اما اگر نماینده ویژه ملل متحد گماشته شود، چه دست آورد داشته می تواند؟
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد می تواند با توضیح دادن مسائل به طرف های مختلف در رفع برخی بدگمانی ها کمک کند. شاید بتواند در هماهنگی جامعه بین المللی کمک کند. همین قدر. مگر این که طرفین برای پیشرفت واقعی تمایل داشته باشند. فرستاده ویژه به حفظ تمرکز بین المللی بر افغانستان کمک می کند، اما فرستاده ویژه قدرت خاص اجرایی ندارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 نخستین بار است که از طالبان برای اشتراک در نشست بزرگ بین المللی دعوت شد. اما یک روز پیش از نشست دوحه، وزارت خارجه حکومت طالبان در 17 نوامبر از اشتراک نکردنش در نشست خبر داد. در بیانیه این وزارت آمد که به سازمان ملل متحد واضح شده بود که اگر طالبان به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست دوحه اشتراک می کردند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم می شد، اشتراک طالبان ثمر بخش بوده می توانست. اما به گفته انتونیو گوترش، طالبان برای اشتراک در این نشست شرایط ناپذیرفتنی داشتند. به گفته او، طالبان با ارسال نامه به او خواهان عدم اشتراک اعضای جامعه مدنی افغان در نشست دوحه شده بودند. آقای گوترش گفته که طالبان همچنان خواسته بودند که به آنها طور رفتار شود که به گفتش شبیه به رسمیت شناسی حکومت طالبان بوده می تواند. سه روز پس از پایان نشست دوحه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به روز پنجشنبه با روزا اوتونبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان دیدار کرد. او در این دیدار گفت که نشست دوحه را نظارت می کرد و به گفتش نتیجه محسوس نداشت، اما سرمنشی سازمان ملل متحد این نشست را مؤثر و سازنده توصیف کرده. هرچند عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه برای برخی ها غیر منتظره بود، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که با شرکت نکردن طالبان تعجب نکرده. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت که طالبان اهداف دیگری را دنبال می کنند به آن که مشخصتر صحبت کند. در ادامه واکنش ها به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان، توماس نکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در شبکه یک توییتر سابق نوشت که از توافق روی ادامه این چنین نشست ها استقبال می کند. هرچند شماری از زنان این چنین نشست ها را نمایشی می خوانند و زیاد امیدوار نیستند که برف محدودیت های فعلی بر زنان و دختران در افغانستان کمک کند. زنانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان فرار کردند، در یک تجمع از برگزاری نشست دوحه استقبال کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان آمده است که در نشست دوحه صدای خاموش شده میلیون‌ها انسان گروگان گرفته شده در افغانستان به گوش جهانیان رسانده شد. برنامه روز هفتم را جمعه ها از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. یک روز پس از نشست دوحه، متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. سازمان ملل در بیانیه گفت که متخصصان این سازمان با توجه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان این درخواست را مطرح کردند. حکومت طالبان پیش از این ادعای آپارتاید جنسیتی در قلمرو تحت حاکمیتش را رد کرده. در جریان بیش از دو سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند، درهای پاهنتونه ها را بروی دانشجویان دختر بستند، بسیاری از کارمندان زن اداره های دولتی و غیر دولتی را خانه نشین کردند و نمی گذارند زنان و دختران به حمام، ورزشگاه و مکانهای تفریحی بروند. اما درخواست متخصصان سازمان ملل متحد چقدر مهم است از عارفه فاطمی، یکی از فعالان حقوق زن پرسیدم.
همی که گروه در سازمان ملل تشکیل میشه و موضوع آپارتاید جنسیتی را مطرح میکنه و روی میز گفتگو قرار میده، این معناست که موضوع مهم هست و از یک اهمیت خاص برخوردار هست و آنچه که در افغانستان از سوی گروه تروریستی طالبان بالای زنان افغانستان اجرا میشه مصداق عینی آپارتاید جنسیتی در افغانستان میباشه که شامل تمام عناصری که در تعریف آپارتاید جنسیتی آمده ما در افغانستان شاهد هستیم و افغانستان نمونه خوبی بوده میتونه بر آغاز گفتگو روی بحثی بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی.
بله، اما شما میدونین که حاکمان فعلی افغانستان آنچه را آپارتاید جنسیتی در این کشور خوانده میشه رد میکنن و همواره میگن که در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبند هستن. اما اگر چیزی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشه جنایت علیه بشریت شناخته شوه، به نظر شما چی چیز را میتونه تغییر بده و مستقیما بر زندگی زنان در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
من گمان نکنم که آنچه که علل خصوص طالبا در طول این دو سال بالای مردم افغانستان و مخصوصا بالای زنان اجرا کردن بخشی از شریعت و یا بخشی از اسلام باشه. و دوما من به این باور هستم که هیچ فرد و یا گروهی که ناظر بر اعمال طالبا در افغانستان باشه بر این باور نیست که آنچه طالبان انجام میده جنایت علیه بشریت نیست، بلکه من فکر میکنم بسیار گونه شدیدش هم هست. قطعاً که اگر موضوع بر رسمیت شناسی بحث آپارتاید جنسیتی از سوی سازمان ملل روی دست گرفته شود، تغییرات بسیار زیاد را ما شاهد خواهیم بود در کشورهایی که آپارتاید جنسیتی وجود داره و مخصوص افغانستان.
شما می دانین که پیش ازی هم درخواستهای مشابه مطرح شده از طرف هم مدافعان حقوق زن افغان و هم برخی نهادهای معتبر، اما چقدر مطمئن هستین که شنیده شود؟
اینکه قبلا به چگونه این بحث ها مطرح شده و به چه شدتی ما در جریان نیستم و چیز گفته نمیتونم، ولی از مصمم بودن و با اراده بودن زنان مبارز و یا زنانی که در این راستا مبارزه میکنن بس به جرأت گفتم میتونم که اینا به هیچ وجه کوتاه نمیآیند تا اینکه مبارزاتشان به ثمر بشینه و به صورت بسیار خاص که موضوع آپارتاید جنسیتی را فعلا زنان مبارز افغانستان روی دست گرفته و در این راستا مبارزه خواهد کرد تا اینکه بعد دستاورد بگیرن. و من امیدوار هستم که کشورهایی که حامی حقوق بشر هستند و نهادهای حامی حقوق بشر در این مبارزه زنان افغانستان یاری بکنه.
عارفه فاطمی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. حذف خبر از خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در مورد جذب دختران در انستیتیوت های صحی افغانستان توجه جلب کرد. باختر از آغاز روند جذب فارغان دختر صنف 12 در انستیتیوت های طبی دولتی در 11 ولایت خبر داد. در گزارش باختر از کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردک، پکتیا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیکا یاد شده. باختر نگفته که چرا خبر را حذف کرده، اما برخی ها باور دارند که این نشانه ای از اختلافات در میان مقامات طالبان بوده می تواند. صدها تن به شمول برخی از مقامات محلی طالبان به روز پنجشنبه در ورزشگاه علی لالا در شهر غزنی تجمع کردند. برای تماشای مسابقه فوتبال نه، بلکه برای دیدن اعدام دو مرد. طالبان این مردان را به اتهام قتل در محضر عام اعدام کردند. به گفته استر محکمه حکومت طالبان، هبت الله اخندزاده رهبر طالبان دستور اعدام این افراد را داده. این چنین اعدام ها چقدر با اصول و قوانین پذیرفته شده شرعی و جهانی سازگار است؟
آنچه که طالبان فعلا در افغانستان انجام میدن یک اشکال کاردری است که خود نظام از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار نیست. وقتی یک گروه مسلح بر یک جامعه مسلط می شود و نه پذیرش مردم پشتوانه اوست نه پذیرش جامعه بین المللی، تصمیمات چنین دستگاهی از اساس فاقد مشروعیت است و صلاحیت تطبیق و اجرای احکام نداره. اما علاوه بر اینها مسئله مطمئن شدن از مراحل تحقیقی و ارزیابی یک جرم هم بسیار مهم است و به مخاطر در اکثریت کشورهای اسلامی دوره‌های سگانه تحقیق یک دوسیه جنایی را جدی می‌گیرند. مسئله وجود وکیل مدافع و دفع شدن هر گونه شبهه و اطمینان 100% از انجام جرم، و به این خاطر در فقه اسلامی تأکید بری هست و همه برای اتفاق دارد مذاهب اسلامی که ضعیفترین بخش احکام بخش حدود است، حدود کیفری، و و به محضی که کوچکترین شبهه وجود داشته باشه باید حد منتفی شوه و از او صرف نظر کنن. در شیوهی که طالبان در پیش گرفتن بیشتر تأکید بری است که احکام به شکل خشونتبار به اجرا گذاشته شود تا سبب ارعاب و گستراندن ترس در بین مردم باشه. هدف این نیست که چقدر احکام شریعت یا مقاصد شریعت مورد توجه قرار میگیره، بلکه بیشتر هدفی است که مردم از رژیم چقدر میترسن.
هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه یکس تویتر سابق نوشته که در تطبیق این حکم تمامی معیارهای شرعی در نظر گرفته شده، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که قویاً مخالف مجازات اعدام است. یونما چند ساعت بعد از صدور حکم اعدام این افراد و تطبیق آن در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که مجازات اعدام در تضاد با حق بنیادی زندگی است و بر توقف اجرای احکام اعدام در افغانستان تاکید کرده. سازمان ملل متحد گفته که برای بازسازی هرات و عادی کردن وضعیت فوراً با بیش از 402 میلیون دلار نیاز است. ولایت هرات در ماه اکتبر پارسال صحنه زلزله‌های مرگبار بود که بیش از 1000 کشته و خساره‌های هنگفت مالی بر جای گذاشت. بسیاری از خانواده‌های زیان دیده شب و روزشان را هنوز هم در فضای باز سپری می‌کنند و با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در همسایگی افغانستان پس از حدود دو هفته مذاکره و رایزنی در پاکستان، اعضای مسلم لیگ نواز و مردم پاکستان بر سر تشکیل حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. قرار است که شهباز شریف صدر اعظم شود و آصف علی زرداری هم رئیس جمهور. بر اساس نتایج رسمی انتخابات 8 فوریه در پاکستان، هیچ حزب نتوانست اکثریت آرا را به تنهایی کسب کند و حکومت تشکیل دهد. نامزدان وفادار به حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر می برد آرای بیشتر را کسب کردند، اما زندانی بودن عمران خان سبب شد تا او از انتخابات دور بماند. شهباز شریف به خاطر فعالیت به گفتش هراس افغانان در مرز با افغانستان ابراز نگرانی کرده.
من سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بې ساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
پیش از این حاکمان فعلی افغانستان گفتند که اجازه نمیدند گروه های هراس افغان از خاک افغانستان تعدید را متوجه کشورهای دیگر به شمول پاکستان کنند، اما شماری از کارشناسان امور نسبت به توانایی طالبان در این بخش شک و تردید دارند. از روسیه خبر منتشر شد که بسیاری ها را تکان داد و شاید برای برخی ها هم غیر منتظره نبود. در گذشته الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در حبس. بسیاری از رهبران جهان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر دانستند. او در گذشته نیز به خاموش کردن صدای رقیبان و مخالفان سیاسیش متهم شده، هرچند خودش رد کرده. ناوالنی با اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشت بازداشت و زندانی شده بود. مقام های زندان منطقه یامالو ننتس روسیه گفتند که ناوالنی در حال قدم زدن بود که از حال رفت و پیش از منتقل شدن به شفاخانه درگذشت. لیودمیلا نوالنایا مادر الکسی نوالنی در 22 فوریه در پیام ویدیویی گفت که اجازه یافت جسد پسرش را ببیند و گواهی فوتش را امضا کند، اما مقامات همچنان جسد پسرش را نگه داشتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 22 فوریه با دختر و همسر نوالنی در کالیفرنیا دیدار و ابراز غم شریکی کرد. بر اساس بیانیه قصر سفید، آقای بایدن از شجاعت فوق العاده نوالنی، مبارزه‌اش علیه فساد و تلاش او برای ایجاد یک روسیه آزاد و دموکراتیک که در آن حاکمیت قانون بر همه قابل تطبیق باشد ستایش کرد. حکومت روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین نه تنها با اتهام سرکوب مخالفان سیاسی اش روبروست، بلکه بر اساس گزارش‌ها در تلاش است فعالیت رسانه‌های مستقل و دسترسی به اطلاعات آنلاین را محدودتر کند. در یک اقدام تازه، مقامات روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را سازمان نامطلوب اعلام کردند و بیشتر از فرشته نگاه می‌شنویم.
حکومت روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را در فهرست آنچه سازمان‌های نامطلوب می‌داند شامل ساخت. این اقدام همه کسانی را که با این رسانه کار می‌کنند با پیگرد جنایی در روسیه مواجه می‌سازد. همچنان تمویل کننده ها و کسانی که اطلاعات را با این رسانه شریک می‌کنند با سرنوشت مشابه دچار می‌شوند. رئیس عمومی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اما می‌گوید اقدام تازه روسیه فعالیت این رسانه را متوقف نخواهد کرد.
This is just the latest example of how the Russian government views this type of truthful.
این تازه ترین نمونه ای است که نشان می‌دهد حکومت روسیه گزارش‌دهی از حقایق را تهدید واقعی می‌پندارد که خیلی تکان دهنده است. در روزهای اخیر ما شاهد میلیون‌ها مخاطب روسی زبان خود بودیم که برای دریافت اخبار مربوط به مرگ الکسی نوالنی به تمام شبکه‌های اطلاع‌رسانی و وبسایت‌های ما مراجعه کردند که یک رقم بی‌سابقه بود. آنها به ما رجوع کردند تا حقیقت را بدانند و ما در این ماموریت حیاتی و مهم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
Come to us seeking the truth and we will not be deterred in that vitally important mission.
روسیه اداره‌هایی را که تمویل کننده خارجی دارند سازمان‌های نامطلوب می‌داند. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد یک رسانه مستقل است که توسط کنگره آمریکا تمویل می‌شود. شمار از حقوقدانان می‌گویند با این اقدام روسیه می‌تواند کسانی را که خبرهای این رسانه را در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌کنند نیز هدف قرار دهد.
مجموعه از قوانین در روسیه نافذ است که به مقام‌های تطبیق کننده قوانین در روسیه اجازه می‌دهد تا اطلاعات مردم را بدون رضایت خودشان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روسی به دست بیاورند. به همین دلیل شبکه‌های چون mail.ru، adnaklasinki و دیگران محفوظ نیستند. مقام‌های روسی بدون اجازه کاربران می‌توانند اطلاعات را از این شبکه‌ها به دست آورند، اسکرین شات بگیرند، با فایل‌ها و فولدرها دسترسی داشته باشند و کاربران را به خاطر این اطلاعات پایگرد قانونی
به نظر نمی رسد که حکومت روسیه بتواند کاربران را که در بیرون از روسیه اند تحت پیگرد قرار دهد.
اینترپول یا پلیس بین‌المللی تعقیب قانونی بر اساس قانون سازمان‌های نامطلوب را پیگرد سیاسی می داند. پس اگر روسیه تقاضای پیگرد کسی را در این خصوص مطرح کند که در بیرون از فدراسیون روسیه زندگی می کند، پیگرد و استرداد این شخص از طریق انترپول ناممکن است.
قانون سازمان‌های نامطلوب از سال 2021 به این سو بر ضد رسانه‌های استفاده شده است که از پلیسی حکومت روسیه به طور منتقدانه گزارش دهی می کنند. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در گذشته نیز به اساس قانون موسوم به عوامل خارجی در روسیه با جریمه سنگین مواجه شده است. در سال 2021 همچنان مقام‌های روسی دفتر این رسانه را در مسکو بستند. سپس در 2022 حکومت روسیه وبسایت رادیو آزادی را نیز در این کشور از دسترس بیرون کرد، زیرا این رسانه حاضر نشد به تقاضای مسکو اطلاعات مربوط به اشغال اوکراین توسط روسیه را حذف کند. اقدام اخیر روسیه یک ضربه دیگر به پیکر آزادی رسانه ها در این کشور است.
تا اینجا از موضع رئیس جمهور پوتین و حکومتش در قبال رسانه های مستقل منتقدان و مخالفان سیاسیش شنیدیم و دیدیم. اما رفتار پوتین با دوستانش چگونه است؟ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هنگام دیدار از روسیه در سپتامبر پارسال یکی از موترهای تجملی و گرانبهای مورد استفاده ولادیمیر پوتین را پسندید. پوتین این موتر را هنگام دیدار کیم به او نشان داد و کیم هم کنار پوتین نشست و ظاهراً از موتر خوشش آمد. حالا خبر رسیده که پوتین یکی از همین موترهای زرهی سیاه رنگ ساخت روسیه را به کیم تحفه داده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه در مورد این تحفه پوتین به کیم خبر داد. آن سو به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی خواهر کیم پیام سپاسگزاریش از پوتین را به جانب روسیه فرستاده و گفته که این تحفه نشانه آشکار از روابط شخصی خاص بین کیم و پوتین است. روسیه از زمان آغاز تهاجمش بر اوکراین در 24 فوریه 2022 روابطش با کره شمالی و دیگر کشورهای ضد آمریکا از جمله ایران را تقویت کرده. در هفته‌ای که گذشت شماری از افغان‌های علاقمند کرکت منتظر شنیدن خبر پیروزی قاطع افغانستان در برابر سریلانکا بودند. اما آنانی که در مورد کرکت زیاد می‌دانند زیاد خوشبین هم نبودند و باخت افغانستان را هم پیشبینی کرده بودند. افغانستان در دو بازی اول 20 اوره کرکت با سریلانکا شکست خورد و تنها در سومین و آخرین رقابت پیروز شد. زبیه شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
تیم ملی کرکت افغانستان سریلانکا را شکست داد. ملی پوشان کرکت افغانستان با اختلاف 3-2 تیم سریلانکا را در شهر دمبولای این کشور مغلوب ساخت. این در حال است که ملی پوشان کرکت افغانستان دو بازی قبلی را در سریز یا سلسله بازی‌های 20 اوره بین‌المللی سریلانکا شکست خورده بودند. افغانستان با درخشش حضرت الله زازای و همچنان رحمان الله گربز دانست که سریلانکا را شکست بده. رحمان الله گربز 70 رنز و حضرت الله زازای 45 رنز برای افغانستان به دست آوردند که نقش تعیین کننده در پیروزی برای کرکت افغانستان بازی کردند. تیم ملی کرکت افغانستان که برنده قرعه شناخته شده بود در 20 اوور 5 ویکت از دست داد و تانست که 210 دوش را برای سریلانکا هدف تعیین بکنه که این هدف از طرف سریلانکا تکمیل نشد. تیم سریلانکا در 20 اوور 6 ویکت از دست داد و تانست که تنها 206 نمره یا رنز به دست بیاره و با تفاوت 3 رنز یا دوش مغلوب شد. اما سریلانکا در بازی های یک روزه بین‌المللی هر 3 بازی را برنده شده بود و همچنان در بازی تست نیز افغانستان را شکست داد. ای در حال است که تیم ملی کرکت سریلانکا در جام جهانی کرکت که در سال قبل برگزار شده بود از افغانستان با اختلاف 7 ویکت مغلوب شد و در جدول نیز در میان 10 تیم در جایگاه 9 قرار گرفته بود. اما افغانستان در او جام جهانی تانست که 4 پیروزی به دست بیاره و 2 امتیاز دیگر ضرورت داشت که حتی به سیمی فاینال راه پیدا بکنه. افغانستان در آینده نزدیک یعنی به تاریخ 28 فوریه قرار است که بازی‌های مهم کرکت را با آیرلند آغاز بکنه. افغانستان با آیرلند بازی تست، یک روزه بین‌المللی و همچنان بازی‌های 20 اوره را برگزار خواهد کرد.
برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه‌ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان تا روز هفتم دیگر. خدا نگهدار.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
برنامه امروز مهمان آزادی است. در این برنامه عبدالرحمن رحمانی، هنرمند افغان متولد قندهار را با خود داریم. مکتب را در لیسه میرویس نیکه با پایان رسانده، 4 سال در بخش راگ و راگنی، غزل و کمپوز در هندوستان آموخته، خود یک آهنگساز، خود یک کمپوزاتور، خود یک هنرمند موسیقی افغان است و اونا 16 سال در رادیو تلویزیون ملی کار کردن در کشورهای خارج، یعنی در امریکا و اروپا که هم کنسرت اجرا کردن و تحولات سیاسی او را مجبور ساخته تا وطن را ترک کنه و در دنمارک اقامه بگیره. در اوج هم کنسرت های را در شهرهای مختلفش به نام ایمیج آف آزیا اجرا کرده و همچنان در برابر خانواده شاهی دنمارک کنسرت را اجرا کرده. و حال ما آقای عبدالرحمن رحمانی را، این هنرمند بزرگ افغانه، با خود در برنامه مهمان آزادی داریم. سلام عرض میکنم رحمانی صاحب، خوش آمدید.
سلام علیکم. یاد دانید نبینه سبسیت شما خوب است. ممنون از اینکه من را دعوت کردین. زنده باشین، موفق باشین.
رحمانی صاحب، بیوگرافی بسیار طولانی دارین، از هنر، از موسیقی، از همه مهمتر کتاب را که بر موسیقی نوشته کردین و همچنان کنسرت هایی را که به نام موسیقی افغان انجام دادین، این واقعا پر ارزش است، واقعا با اهمیت است. ما یک سوال بر ذهن ما خلق شده که نخست می خواهیم بپرسم، پیش از این که بپرسم چی کارهایی را کردین، من اتون می پرسیدم که در دوران که شما با هنر رو آوردین و هنر پیش بردین، مثل از این که دکتر صادق فطرت ناشناس مشکلات در اوائل موسیقی و اوائل هنر خود داشت، شما نداشتین همچون یک مشکلات در خانواده؟
من در خانواده مشکلات نداشتم آقای نب. پدرم همیشه مرا تشویق میکرد، چون خودش علاقمند موسیقی کلاسیک هندی بود و همیشه او را میشنید بنان. در ابتدا که اونا فهمیدن که من کمتون آوازخوان هستم، باز من را گفت که بچیم یک ذره به شکل اساسی یاد بگی که تو هوایی یاد نگی که بشینی و شروع کنی رو. بنان تشویق از اونا بود که من جزبیترین مشکل نداشتم. اما وقتی که در سال 1359 در رادیو افغانستان آمدم، یک عالم مشکل داشتم، به خاطر که نه واسطه داشتم، نه کسی ما را میشناخت، نه ما کسی را میشناختم. بسیار مشکلات های متعددی بود تا که به زور هنر خود ثابت ساختم و مقام گرفتم و در سال 1363 یک آهنگ ما در رادیو تلویزیون ملی مقام اول گرفت که از اون ما یک دیپلم گرفتم. یک آهنگی است، ساکه پا مای کدک مای نابرا ولیدی، یعنی می آهنگ در سال 1363 مقام اول گرفت و بر ما دیپلوم و 4000 افغانی در او وقت بر ما چیز داره.
رحمانی صاحب، ما با هنرمندای زیاد صحبت کردیم، یک تعدادشان اینطور می گفتن که می سال 1363 رو می گن، می گفتن در دروازه رادیو ما را کس اجازه نمی داد، مساعدها منتظر می موندیم، در پیش رادیو انتظار می کشیدیم، یک واسطه پیدا می کردیم تا که داخل رادیو می شدیم. ایره فکر کنین که یک آهنگ که گفت ثبت می کردیم یک قیامت بود، گفت کمیسونها بود، از کمیسونها می گذشت تا که ما دوجه. از شما هم همین مشکلات حتما تیر کرده باشین.
بله، او کمیسونها یک کاری مثبت بود آینه، من خوش هستم، به خاطر که یک پروسه داشت که باید هنر ثابت شوه، کمپوزش ثابت شوه، صدای ثابت شوه و شعرش دیده شوه که شعر صحیح است یا به معنا و به چیز است. این پروسه کلگی تیر کده.
بله، اونا خاطرات داشتن، از شما اینطور خاطرات وجود نداره که وقتی که رفتین امی گفتین یک اولین آهنگتان را ثبت کردین، چی خوشحالی چی احساس خودتان داشتین؟ یک قصه از او اگر داشته باشین.
بله، مرحوم استاد محمد عمر، استاد رباب، یک نابغه رباب بود، با او سر خوردم. خوشبختانه با او سر خوردم و اونا مرا به حد جد تشویق کرد، به حد جد تشویق کرد. من با مجردی که ششتم واقعا زیر تاثیر آمده بودم، آقاینه زیر تاثیر آمده بودم. اما او مرا که قدر تشویق کرد، بچه تو خود قنداریستی، تو باید یک چیز صحیح بخوانی و بیا چیز کو بیا بشه چی میخوانی. من یک راگ برشته همشه گرفتم، گفتم به نام راگ کروانی من میخوانم. یک دفعه بسیار خوشی کرد، بسیار احساس خوشی کرد استاد مادمر مرحوم، پروردگار جنتا نصیبش کنه. گفت اینه بچیم، اینه قنداریست آمده در راه کروانی میخوانم. گفت بیا بخوان. سب ششتم که تو استاد عارف جان و اینا و اجانیب خدا رحمتش کنه، امی آهنگ که تصمیم گرفتم که میخوانم، استاد مادمر نغمیش ساخت و ثبت کردم. وقتی که ثبت کردم به هر جات مرا تشویق کرد که بچیم دروازی تلویزیون در رویت بازه، همیشه خدا درسته. اما بود که باز ادامه دادم برای شما داستان.
بسیار عالی.
مهمان آزادی.
خوب، از دمی اواخر اتر کارهایی که سر دست دارین، سرش کار میکنین، از این اگر بگوین.
من فعلا تقاعد هستم و سن و سالم ایجاب نمیکنه که در محفل بخوانم. نمیتونم نمیخوانم، لازم نمیبینم. اما بغم نمیشنم به خاطر که درختی که از 30 سال 42 سال پتر ما ایشانده مود اول به میوه رسیده به اصطلاح دیگه. بعضی شاگردهای دارم که میل کمکشان میکنم، راهنمایی میکنم. در زمان موسیقی را ما ایلا کرده به خاطر نمیتونم که در خون و پود ما جای گرفته. ما میشنم تمرین یکان دفعه میکنم و بعضی آهنگایی میسازم، بعضی آهنگا میسازم که در راگهای بسیار مختلف یا در راگهای بسیار پیچیده میباشه و کسی تا به آل دو چیز نساخته، آهنگ نساخته. ما کمپوز میسازم، اما کمپوزه هم پیش خود میباشه تا به آل یکان دفعه. یک بچه از دوستای ماست فرانسه، آقای نامش از یادم به هر صورت، هم یک برای از روز دادیم، یکی دو آهنگ قندار برای بعضی بچه دادیم که موسیقی در افغانستان نیست، اینا بدون موسیقی میخوانن. دیگه تقریبا آرشیف ما از ساخت آهنگای خود ما پر است.
بسیار جالب است پیشتازای موسیقی افغانستان که فعلا کمپوز میتونن ساخته. از جمله شما که کمپوز های میگین که پیش خود دارین، ولی ایره متوجه شدین که آهنگای بازاریه که میخوانن که نه شعر دو مشخص است و نه کمپوز و نه ای که در کدام راگ میخوانن. چی فکر میکنین که چی کنه میتونین شما که پیشتاز موسیقی هستین، راگ و راگنی را میفهمین، غزل را میفهمین، اشعار را تشخیص میتین، چه رقم میتونین که همی هنرمندای نو کمک کنین؟ چی فکر میکنین؟
یکی ما استادی رسمی را از رادیو تلویزیون، از اطلاعات کلتور افغانستان رسمی استادی گرفتیم. در ضمن ما عضویت کودا را دارم، یک شرکت بگویم یا خود مؤسسه بگویم به نام کودا که 100 آهنگ 100 تا کمپوزای ما در او رجیستر است. آمدم به حساب سوال شما، اگر موسیقی از چوکاتی و از محدودیت پولی برای، یعنی باز انکشاف میکنه، یکی و دوم این است که باید هر کسی که یه رشته را گرفته میخوانه و از امرار معاش میکنه، باید بشه استاد بشینه، زانو بزنه، یاد بگیره بشینه. و من 4 سال در هندوستان پیش یک استاد هندوستانی ششتم و 4 سال از نام موسیقی رو یاد گرفتیم دیگه. بدون استاد ایرا ایچ امکان نداره که پیش بروه. یکی و دوم باید اشعاری را که انتخاب میکنم، من بسیار بسیار حساس هستم به این مورد. اشعاری که تا شعرش نشناسم، تا که خود محتوای شعر نفهمم، به خاطر که شعر با کمپوز ارتباط بسیار نزدیک داره، بسیار زیاد نزدیک داره. محتوای شعر ما در نظر میگیره که یک تراژدی است، آیا خوشایند است، آیا کدام چیز دیگه است. بعد از اون راگاهی داریم که باز به او کمپوز مندازیم دیگه. این امکانش غلط است. اگه وقت ما در بی بی سی من میره گفتم، یک دوست ما سر ما کارم شد که گفتم که مثلا یک آهنگ است که دیشب همه شب ناله و فریاد کرده رفتم با دم دادم دیج دادم. این غلط است بخاطر که کمپوزر به شعری باید خوانده شوه یا ترتیب شوه که محتوای شعر ما در نظر گرفته و باز کمپوز ساخته شوه. به نظر ما اگر من دوستای ما یک پیشنهاد که میکنم اینیست که پیش یک استادی که او خودش لیاقت استادی را داشته باشه زانو بزنه و یا 4 روز یاد بگیره، بهتر خواهد بود.
یعنی مراجعه کنه به یک استاد، مراجعه کنه به یک مرکز هنری که او را بتونه تربیه کنه، راه های را بر هنر یادشان بده. حال یک وقفه کوتاه و برمیگردیم.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
برنامه مهمان آزادی با عبدالرحمن رحمانی. چقدر مشکل است که آدم راگ راگنی را کمپوزه و از یک استاد یاد بگیره یا به پیش یک استاد زانو بزنه بشینه و خود شاگرد فکر کنه و بشینه، نه یک استاد، نه یک از او کده بالاتر. امو اصطلاحی ما شما گر بگذاره، اصطلاحی که در هنر رواج است، گر بگذاره و استادی از او را قبول کنه. چقدر مهم است، چقدر اهمیت داره؟
بسیار اهمیت داره. من تا یک چیز رو یادآور میشم و ایستا که اول باید استاد خودشه بشناسه که استاد یقتی از او را داره که برای زیاد کمپوز و راگ و راگنی یاد بته یا نه. شما یک شاگرد یک چند سال پیش آمد مرا گفت که ما شاگرد فلانه آدم هستم و اینم قرض یاد گرفتم. من گفتم چی یاد گرفتی؟ پیشاندم شرمنیاز را دستش دارم. گفتم اینو میره بر ما بگو که مسیار چرا ارمیا دو رنگ داره، چرا سیاه و سفید است، مسیارش نیست همی سفیدش نیست. گفت والا استادی را نمی کن. گفتم از استادی پرسان میکری؟ نکری؟ گفت والا نگفته بر من. تا که من تشریح کردم که هیچ ما نادم چیزو دیگه. اول باید استادی را پیدا کنه خودش لیاقت از این رشته باشه که راگ و راگنی را بفهمه. امروز متاسفانه همی هر کسی که ارمانی را دست گرفت مردم چون مردم ما بسیار قدردان مردم هستن، بسیار بسیار با قدر و با عزت مردم هستن، هر کسی را استاد میگه. حالا که او تو نیست، کسی که اصول موسیقی را نفهمه، کسی که شاگردی نکرده باشه، کسی که تمام موضوعات که چند تا راگ است و چند تا راگنی مثلا او کدام اصول داره و دیگه داره. من عرض کردم خدمت که ما شما پیشتر گفتن ما 16 لکچر به ارتباط به بی بی سی دادیم دیگه. این بسیار عنصر بسیار مهم است که پیش کسی زانو بزنه که او خودش لیاقت قدر داشته باشه که کسی را یاد بده.
چی تعداد شاگرد دارین در حال حاضر فعلا و چی فکر میکنه ناینده از اینا را؟
والا بعض شاگردهای ما هستن هوای نایب، اونا پرتلاش هستن، بسیار پرتلاش هستن، کار میکنه و یکی از کتاب ما بسیار استفاده میکنه و اگر کدام مشکلی داشته باشه باز برم زنگ میزنن، تلفن میکنن و مشکلشان حل میکنم. اما از کتاب ما که ما دو در کتاب خود در فصل دومش ما 92 راگ تشریح کردیم، بنان اونا از او استفاده میکنن و در حدود در دنمارک 2 نفر شاگردا دارم که اونا اکثریتشان رسیده، از جمله یکی غنی جان است، غنی هدایت، که بسیار خوبم میخوانه و بسیار خود رسانده. دیگه دوستایی هستن که نامایشان لازم نیست که ما بگیرم، به خاطری که در افغانستان آدمای بسیار کلان بودند وقتش دیگه، نه فقط اصول موسیقی رو راگ و راگنی را از ما یاد میگیرند و ما به کتشان کمک میکنم.
مهمان آزادی.
خب شما فعلا در برنامه مهمان آزادی دعوت شدین، شاید هم در ادامه ما یک برنامه موسیقی را، یک ساعته موسیقی را از شما در نظر داریم و برنامه را تهیه خواهد کردیم و دوجه شما همی لاغ ها را با ارمونیه نشان بتین، یکان چیزایی که امکاناتش وجود داره دمتر یک برنامه در نظر میگیریم. حالا به این میرسیم که از خود صحبت کنین استاد، شما چگونه دنمارک رسیدین و از خانواده بگوین، از خود بگوین.
24 سال میشه، در سال 1999 ما دنمارک آمدم، گرچه اصلا آقای نایب ما در سال 1350 اولین دفعه به اروپا آمدیم، چون کم بیش یک تجار بسیار کوچک بودم، رفت آمد داشتم. و در دنمارک در سال 1999 آمدم و در دومین روز خود که این در کمپ بودم، در ریت کراس دنمارک به حیث معلم کلچر هاوس، به حیث معلم موسیقی برای ما دستی دفتر دادند. و ما یادتان باشه آقای نایب که ما روی تخته موسیقی را تدریس میکنم، یعنی برای بعض مردم عجیب و غریب معلوم میشه، ما در روی تخته تدریس میکنم. و فامیلم در سال 2001 آمد و در متاسفانه در 2003 خانم پاوت کرد، از دنیا رفت و ما
خدا رحمتشان کنه،
زنده باشین. ما با اولادا اینجا بودم و حال اولادا همیشتن شکر جوان شده، کلشان درس میخوانه، کلشان کار میکنه، سعید فامیلا هستن، 4 تا بچه و 3 تا دختر دارم.
کدامشان راه شما را گرفتن، راه موسیقی را گرفتن؟
نه متاسفانه نگرفته، به خاطر که اینجا که آمدن اینا خرد بودن و من نمیخواستم که به موسیقی برشان یاد بتم، من خواستم که اونا اول درسای خود بخوانه و از در این جامعه انتگریت شون و کمتون یاد بگیرن و دیگه. متاسفانه که راه ما را یکی نگرفته.
شما کنسرت را به نام ایمیج آف آزیا در شهرهای مختلف دنمارک راه اندازی کردین. از کنسرت هایتان بگوین، از چیزی که افتخارات که به دست آوردین.
یک افتخاری که ایمیجز آف ایشیا یک پروگرام بود. اصلا چرا ما دنمارک آمدم؟ یک سوال. در یک مجله خواندم که در سال 1988 دنمارک اولین مملکتی که شد که جایزه هنری را گرفت. از او خاطر ما فهمیدم که اینجا از من قدری من میشن، ما آمدم دنمارک. در سال ایمیجز آتش یا نطاقش از امریکا بود و از تمامی آسیا هنرمندار خواسته بودن دعوت کرده بود و ما منیجر بودم، ما پیش می بردم. در او یک فستیوال هر سال در دنمارک در شهر خود ما چیز میشه، دایر میشه، اضافه از 1.5 لاک 2 لاک نفر دو اشتراک میکنه. دو برم دعوت کرده بود برای کنسرت که استاد خوشحال از جرمنی آمده بود که ما بینجو مینواخت و دیگه همکارای ما بودن. ولی در طاق صدا کرد که رحمانی فرام افغانستان. این بر ما بسیار خوشایند بود که انانس داد که رحمانی از افغانستان. یک کنسرت دادم، بعد ایمیج از آفیش یا 16 کنسرت دادم در تمام ولایت های دنمارک. 4 نفرم از افغانستان دعوت کرده بودم، متاسفانه که اونا نتانستن رسیده، یعنی یک کنسرت فوق‌العاده چیز میشه. دیگه باز خدمت شما عرض کرده بودم که خاندان شایی ما رو دعوت کرد، باز رفتم در اوی کنسرت دادم و اسنارش کلش پیش من است و در سیتی هال دنمارک پیش تمام کابینه و خود دیپلمات های کنسرت دادم که وان ویدیوش پیش من است. یک کنسرت دادم که باز دو بر ما در ستار پرایز جایزه دادن، یعنی چیز جایزه ستاره ها. اینمی کنسرت ها دیگه کنسرت های بسیار متعدد دادیم و اخبارایش هم پیش من است. برای کسی که مثلا فعلا پادشاهی دنمارک است بعد از اونها کنسرت دادیم که افزایش پیش من است و بسیار بسیار جد تشویق شدیم.
مهمان آزادی.
هر هنرمند، هر کسی که شروع میکنه هنره، یک گلگو پیش خود میداشته باشه، یک کس را پیش خود تعیین میکنه. فرض کنیم مطور میگم ما از خردی از کودکی بسیار علاقمند آواز دکتر صاحب صادق فطرت ناشناس بودم. او پیش ما همیشه یک چیز تو برازنده بود، همیشه که از موسیقی یاد میشد یا شنیدن موسیقی یاد میشد ما با آواز از اونا شروع میکردم یا میشیستم میشنیدم آهنگای از اونا را. به شما الگوی وجود داشت؟
بله، من متاثر شده بودم از آهنگ های هندی. در قندهار یک رواج بود در وقتش هر اوتل بعد از نماز صبح بعضی آهنگ های کلاسیک میماندن در اوتل ها و بسیاری مردم ها از خانه خود می پرامدن و چای در اوتل می خورد، باز پس می رفتن سر کار خود و بعد از ده بجه شب هم رواج بود که آهنگ های کلاسیک می مانند. آهنگ های فیلمه بسیار زیاد بود و ما از اون متاثر شده بودم، به حد زیاد خوشم می آمد، هر قداری که می شنیدم هیچ سیر نمی کردم و در زمان احمد ولی را به حد زیاد خوش داشتم و به حد زیاد آهنگ هایش می شنیدم خوشم می آمد.
این متوجه شدین رحمانی صاحب که موسیقی در قندهار متفاوت از بسیاری از ولایت های افغانستان است؟ خب هر ولایت از خود موسیقی علایده دارن، مسائل کلتور و فرهنگ و فولکلور کشور هست، هر ولایت از لوگر گرفته که موسیقی لوگر، میریم به بدخشان، میریم فرزن موسیقی بدخشان، میایم دنبوره، بامیان، اما ولایت های ما یک بسیار غنیست از لحاظ کلتور و فرهنگ، بسیار غنیست، ولی موسیقی که در قندهار است بیشتر توجه رو آدم جلب میکنه به خاطر از اینکه مردم منطقه به غزل و به راگ و راگنی و امی مسائل توجه بیشتر دارن. ما هم تو فکر میکنم یا هست هم تر
سب هر ولایتی که شما یاد کردین اینا همه ایشان یک مکتب داره، هر یکی مکتب داره. مثل که مثلا اگر شما آهنگ های لوگر رو بشنوین باز از آهنگ های ایراتی رو بشنوین با تفاوت شمی کنید.
بله دقیق.
آمدیم راجع به موسیقی قندهار. قندهار چون با هندوستان همسرحد بود و همیشه مردم قندهار اکثریتش تاجر پیشه هستن، اینا از هندوستان همیشه واردات ساجرات هم میکردن، در پالویش هنر موسیقی را هم بسیار جد چیز میکردن، امرایش هم به ارتباط بود. بنابراین موسیقی قندهار کلش تحت تاثیر راگ و راگنیست. مثلا در دیگه ولایت تا به شمول کابل بسیار کم مردم میفهمد که خاندهای بسیار مشهور هستن، اما بسیار کم میفهمد راگ و راگنی را. منطقه قنداری ها از ابتدایی که شروع میکنه ولو اگه علی موسیقی رو یاد نداشته باشه بازم برای گرگنی فوق‌العاده علاقه‌مندی داره و میخوام. اینی یک تفاوت هست که بین موسیقی قندهار و دیگه ولایات، یک تفاوت بسیار عجیب و غریب است. از او خاطر من خدمت عرض کردم که استاد بادومر مرحوم مرگوز بچیم تو از قندهار آمدی بگی چی میخوانی؟
دقیق. ممنون استاد که در این برنامه مهمان ما شدین، مهمان آزادی شدین. بسیار زیاد تشکر، لطفتان از زنده باشین، جور باشین از اشتراکتان. تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.